This program was first broadcast on Canterbury's community access radio station Plains FM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air.
Now we have Toranj, your program for Persian culture and music, only on Plains FM.
برنامه رادیویی تورنج.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه رادیو تورنج. حسین هستم به همراه فروغ. امروز 5 سپتامبر 2018 در خدمتتون هستیم.
صدای ما رو از رادیو پلنز اف ام موج 96.9 میشنوید.
برو بگو همه ایراد از من بود، یادگاری یا تو بوسیدم ریختم دور، باورت کرده من ساده چشمم کور، نمیگیرم دیگه حسی حسد، انتخاب منی هم مقلت، تو اومدی منو دیوونه کردی، فقط ما با تو صاف و ساده، تو با ما این شکلی، انقدر عاشقت شدم فکر کردی بیری بی، آروم و بی صدا داری میری کجا، بدار زندگی بعد تو هیچ کیفی، میشه تو وقتی دل تنگ دورم میترکی، آخر همه این حرفا میره یکی، خودمونیم بگو وقتی من نیستم، میکنی خودتو با خنده تو دل کی، تو با هم ساختیم، من و تو زندگیمونو به هم باختیم، به هم باختیم، تو راجع به خودت چی فکر کردی، فکر کردی میری و بر نمیگردی، دستای منو بد جایی ول کردی، بد جایی ول کردی، تو صاف و ساده، تو با ما این شکلی، انقدر عاشقت بودم فکر کردی بیری بی، آروم و بی صدا داری میری کجا، بدار زندگی بعد تو هیچ کیفی، میشه تو وقتی دل تنگ دورم این فرکی، آخر همه این حرفا میره یکی، خودمونیم بگو وقتی من نیستم، میکنی خودتو با خنده تو دل کی، ما با تو صاف و ساده، تو با ما این شکلی، انقدر عاشقت بودم فکر کردی بیری بی، آروم و بی صدا داری میری کجا، ندار زندگی بعد تو هیچ کیفی،
آهنگ جدیدی از گروه پازل بند رو با هم شنیدیم به نام صاف و ساده. شما رو دعوت میکنم به برنامه جذاب زنگ سلامت با اجرای خانم پریا ترک گوش کنید.
3 2 1 موج صدا زنگ سلامت.
دوستان عزیز شنونده رادیو تورنج سلام و صد تا سلام. امیدوارم که یه عصر بهاری قشنگ رو شروع کرده باشیم و تا شب همین احساس قشنگتون رو حفظ کنید. ما امروز با یه زنگ سلامت دیگه برگشتیم که ادامه برنامه مکمل ها رو با شما مرور کنیم. اما پیش از شروع برنامه یه خبر خیلی خوب داریم که همکارم هیرو جان به سمون نظرتون میرسونن. سلام شنوندگان برنامه رادیو تورنج، ما در حال رکورد برنامه زنگ سلامت بودیم که یکی از مسئولین پلینز اف ام اومد و یه خبر خیلی خوب بهمون داد که واقعا خوشحال کننده بود و اونم این بود که بیش از 12,000 شنونده داشتیم در ماه آگست. با تشکر از همتون.
هورا. بله خیلی خبر خوبیه و این نشون از این داره که شما هر هفته ما رو دارین دنبال میکنین. واقعا ممنونیم از اینکه هستین در کنار ما و از نظرات خوب و سازندتون واقعا ممنونیم. بریم که داشته باشیم بقیه زنگ سلامت رو برمیگردیم. دوستان خوبم، اگه برنامه قبلی ما رو دنبال کرده باشین میدونین که ما یه مبحثی رو در مورد مکمل‌ها شروع کردیم و امروز قراره ادامه اونها رو به مکمل‌های ورزشی شروع کنیم. مکمل‌های ورزشی شامل طیف گسترده از مکمل‌های غذایی با عملکرد ورزشی و البته کاهش وزن هستند که به صورت قرص، پودر یا مواد نوشیدنی فرموله شده در اختیار مشتری قرار داده میشن. اینها نه تنها برای آبرسانی به بدن بلکه به منظور افزایش فعالیت بدن مورد استفاده قرار میگیرن. در واقع شما نمیتونید یک هفته‌ای با مصرف مکمل‌های ورزشی عضلات حجیم شده جذابی داشته باشین، اما در صورت استفاده درست میتونید به مرور زمان به هدف خودتون برسید. دوستان عزیزم، میخوام یه نکته خیلی جالب در مورد یکی از جایگزین‌های مکمل‌های ورزشی که در بازار موجود هست بهتون بگم و اون این هستش که اگه شما بتونید شیر کاکائو مصرف کنید به خاطر داشتن کربوهیدرات و پروتئین و مایعات کافی، این ماده در واقع این ترکیب به تنهایی منجر به بهبود عملکرد بدنتون میشه و شما نیاز به هیچ مکمل ورزشی دیگه ای ندارید. یکی از محبوب ترین مکمل های ورزشی کراتین هستش که بیش از 100 مورد مطالعه روی اون انجام شده. این مکمل روی بهبود و بازسازی عضلات توی ورزشکارهایی که تمرینای سنگین و مداوم انجام میدن یا به صورت کوتاه مدت اما مستمر فعالیت های ورزشی مثل دوی سرعت و وزن برداری دارن مؤثره. اما بهتر بدونید روی ورزشکاران استقامتی یا میدانی تاثیر زیادی نداره. باید توجه داشته باشین که در صورت مصرف این مکمل ها، منظورم مکمل های کراتینه، بدنتون همیشه باید هیدراته باشه، یعنی به اندازه کافی آب بخورین که دچار گرفتگی عضلات نشین. خب به عنوان یه مکمل پرطرفدار میریم سراغ کلسیوم. کلسیوم یکی از مواد معدنیه که معمولا رژیم غذایی اکثر افراد با کمبود اون مواجهه. با این حال کارشناسان معتقدن که هر فردی باید کلسیوم مورد نیاز بدنش رو از مواد غذایی طبیعی مثل محصولات لبنی و غذاهای غنی شده، سبزیجات تیره، دانه‌های سویا، لوبیا و ماهی و کشمش به دست بیاره. کارشناسای تغذیه برای جبران کمبود کلسیوم مصرف 3 وعده لبنیات کم چرب رو در روز توصیه می‌کنند. اما بسیاری از افراد از مصرف این منابع عظیم کلسیوم اجتناب می‌کنند. دانشمندان معتقدند که خیلی از افراد عدم علاقه به لبنیات رو به غلط حساسیت به لاکتوز تفسیر میکنن، در صورتی که ممکنه واقعا اینطوری نباشه. پس بهتره که اگه حساسیت به لاکتوز در مورد شما تشخیص داده نشده دوباره برای مصرف لبنیات تلاش کنید. سعی کنید با وعده های مختصر خوردن لبنیات همراه با رژیم غذایی خودتون رو تمرین کنید. میتونید با مصرف مواد لبنیات کم لاکتوز مثل پنیر کهنه یا ماست شروع کنید. دانشمندان میگن اگه قراره از مکمل کلسیوم استفاده کنید بهتر به سیترات کلسیوم یا لاکتاک توجه ویژه‌ای داشته باشید. این فرم کلسیوم بهتر توسط بدن جذب میشه. دوستان عزیزم، یه برنامه دیگه زنگ سلامت به اتمام رسید ولی حکایت مکملای غذایی همچنان باقی است. فکر میکنم که در هفته آینده آخرین بحث مکملای غذایی رو داشته باشیم و امیدوارم که تا هفته آینده سوالات و نظرات و پیشنهاداتتون رو در این خصوص با ما در میون بذارین و به موضوع دیگه‌ای که توسط خودتون انتخاب شده بپردازیم. تا یه زنگ سلامتی دیگه شما رو به خدای مهربون میسپارم و بدرود.
در یک شنبه‌ای که گذشت اولین یک شنبه ماه سپتامبر روز پدر رو در نیوزیلند جشن گرفتیم. این روز در استرالیا و نیوزیلند و یک سری از کشورهای دیگه روز پدر نامگذاری شده. هرچند بسیاری از کشورها به تبع از کشور آمریکا روز 19 مارس رو که روز سنت جوزف هستش رو جشن میگیرن. در کشورهایی مثل آلمان 40 روز بعد از ایستر و در کشور تایلند هم روز تولد شاهشون رو جشن میگیرن. حسین جان، اصلا چی شد که روز پدر رو جشن گرفتن؟
بله، جالبه که بدونید که اولین بار روز پدر در واشنگتن در سال 1910 جشن گرفته شد. اینجوری شد که خانمی به نام سونورا در کلیسا روز مادر رو جشن گرفته بودند و اونجا به ذهنش خطور کرد که چرا روز پدر رو جشن نگیریم، و این شد که روز پدر شکل گرفت.
خیلی هم عالی، به خاطر اینکه به هر حال در حق پدرها و زحماتشون اجحاف نشه گفتن چرا فقط روز مادر. در ایران هم روز پدر رو بر روز تولد حضرت علی جشن میگیرن و جالبه بدونید که در سال 1397 شمسی که الان هستیم دوبار روز پدر داریم، به دلیل اینکه هر سال روزهای تقویم قمری 15 روز جلوتر میفته به خاطر این تفاوت شمسی و قمری. ما امسال هم در فروردین و هم در اسفند ماه روز پدر رو داریم.
پس امسال سال 1397 سه روز در سال روز پدر داریم. خوش به حال پدرها که سه بار کادوگیریشون میاد، فروردین، الان که سپتامبر هستیم در نیوزیلند، و اسفند آخر سال شمسی.
البته بیچاره پدرها، حالا چه کادویی میگین که سه بار کادوگیرشون میاد؟ مگه کادو مثلا قراره چی بدن؟ یه جفت جورابه، یه دست زیر پوشه دیگه، در همین حد دیگه بیچاره چیزا خاصی.
بله دیگه. خوش به حال خانوما که روز مادر، روز دختر، روز زن و کلا روز تاریخ تولد، ازدواج و تمام تاریخ‌های دیگر رو جشن میگیرن و کادوهای خوب میگیرن.
البته اینا مال نسل جدید مامانای ما که بیچاره با همون جوراب زنونه هم راضی بودن. بریم یه آهنگ پدرانه بشنویم.
تو با کن و ببین که بابا اومده، بابا با یک عروسکه خوشگل و زیبا اومده. چشماتو تو چشم بابا یه بار باز و بسته کن، نظر به قول دلی عاشق دل شکسته کن. چه شبهایی به شوق تو اومدم و خواب بودی، تو دستای عاشق من همیشه کمیاب بودی، همیشه کمیاب بودی. اینا همش تقصیر ماست، تو که گناهی نداری، به جز به آغوش پدر به جای راهی نداری، به جای راهی نداری.
انشالله که پدران عزیز هر جا که هستن سلامت باشن و سایه‌شون بالا سر فرزندانشون. ممنون از دکتر باستانی که چند هفته است به سوالهای ما پاسخ میدن. باز هم یادآوری میکنم اگر سوالی داشتید با ایمیل ما در ارتباط باشید تا از ایشون بپرسیم. torrangnz@gmail.com. میریم یه مصاحبه دیگه از ایشون میشنویم.
سلام دوستان، در ادامه مصاحبمون با آقای دکتر امیر باستانی تو این جلسه قراره که اشاره بکنن به تمام جزئیاتی که در مورد شرایط عمومی برای کسب اقامت دائم در نیوزلند و یا حتی استرالیا هست. بفرمایید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. وقتتون بخیر، خسته نباشید. اولین نکته راجع به سن می‌خوام صحبت بکنیم. 7 شرط عمومی رو استثناء جلسه قبل مرور کردیم.
بله.
می‌خوام زیر استثناء این مقدار جزئیاتشو کدوم از این شرایط بررسی کنیم. شرط سن، همونطور که عرض کردیم، این کشور نیازمند نیروی جوان هست. نیروی جوانی که بالاترین امتیاز سنی رو کسب می‌کنه بین رنج 20 تا 39 سال به استثناء در نظر گرفته میشه. بالای 39 سال فرد امتیاز سنی رو از دست میده. اما به این معنی نیست که اصلا نمیتونه وارد این کشور بشه.
بله.
از طریق اقامت دائم حد اکثر فرد میتونه تا سن 55 سالگی 55 تمام وارد این کشور بشه.
بله.
یه سوالی که خیلی خیلی من زیاد باش برخورد میکنم اینه که این به اصطلاح امتیازهای سنی رو که توی جدول امتیازی بیان کرده، آیا شروع سنه یا پایان سنه؟ مثلا بیان شده مثلا 39 سال، آیا این شروع 39 ساله فرد که وارد 39 سالگی میشه؟
بله.
آیا امتیازش رو با همه محاسبه کنیم؟
بله.
یا اینکه امتیازش دیگه از دست میره؟ هر کدوم از این سنهایی که استناد تو جدول امتیازی بیان شده، پایان اون سن مد نظره.
بله.
مثلا 39 سال زمانی که یک فردی 39 سال تمام میشه، 39 سال و 364 روز رو استنا گذرونده از عمرش، همچنان توی اون
کاتگوری
امتیازی محاسبه میشه. به محض اینکه اون سن تمام میشه و وارد سن بعدی میشه، به اصطلاح سنش امتیازش بر اساس کاتگوری بعدی محاسبه میشه. این سوالی بود که واقعا زیاد باش برخورد میکنم. خب در مورد مدرک تحصیلی که شرط دوم هست، همونطور که عرض کردیم، مدرک تحصیلی از مدرک تحصیلی دیپلم به بالاتر بر اساس اون چیزی که توی ایران ما به اصطلاح شناخته ایم، از مدرک تحصیلی دیپلم به بالاتر رو این کشور
قبول داره. بله.
خود مدرک مدارک تحصیلی که سازمان فنی و حرفه‌ای ایران صادر میکنه، اونها آیا مورد تایید قرار میگیره یا نه؟ جوابش اینه که بله، منتها بستگی به رشته اون فرد داره و بستگی به میزان سابقه کاری که فرد تون رشته استناتون زیر مجموعه فنی و حرفه‌ای کسب کرده. چرا؟ چون برای هر کدوم از این مدرک‌های تحصیلی فرد بایستی مدرک تحصیلیش رو به استناد توسط سازمان‌هایی که توی نیوزلند شناخته شده
ارزیابی بکنه. بله.
نیوزیلند برای مدارک تحصیلی دو کاتگوری بزرگ رو طراحی کرده. یکی مدارک تحصیلی از دانشگاه‌ها هست که اینها توسط سازمان اداره مهاجرت نیوزلند مورد تایید قرار گرفتن و نیازی نیست که در موردشون اسسمنتی انجام بشه.
بله.
یعنی که ببینن که آیا اون دانشگاه صلاحیت داره، صلاحیت نداره، مدرک تحصیلیش معتبره یا نیست.
بله.
به چنین چیزایی نمیخواد به اصطلاح بپردازه. اون کاتگوری لیستش در به اصطلاح سایت اداره مهاجرت کاملا مشخص و به اصطلاح لیست شده هست. به صورت کلی بخوام خدمتتون عرض کنم، مدارکی که از دانشگاه‌های سراسری ایران صادر میشه،
بله،
تقریبا از کلیه دانشگاه‌های سراسری اون مدارک معتبره. منتها فرد بایستی برای هر مدرک به اون لیست مراجعه کنه، چون سال‌هایی که اون مدرک تحصیلی از اون دانشگاه‌ها صادر شدن، توی اون لیست مشخصا بیان شده که کدوم سال‌ها معتبر نیست، کدوم سال‌ها معتبر هست.
میونه کلامتون ببخشید، این شامل رشته میشه؟ یعنی هر دانشگاهی که عنوان شده و اون سال شامل همه رشته هایی که توی اون دانشگاه هست؟
بله، دقیقا شامل همه رشته هایی که از اون دانشگاه فرد فارغ التحصیل
توی اون بازه زمانی.
آره، این رو عرض کردم، ولی به صورت کلی مدارکی از دانشگاه های سراسری ایران صادر میشه، به قول معروف اوردی توسط اداره مهاجرت
قابل قبول شده،
بعد دیگه نیازی نیست راجبشون اسسمنت انجام بده. کاتگوری دوم کاتگوری است که فرد باید مدرک تحصیلیش رو بفرسته به سازمان‌هایی که در نیوزیلند کار اسسمنت رو انجام میدن برای معادله سازی یا ارزیابی. حالا این پروسه به اصطلاح چند تا عنوان میشه گذاشت روش: معادله سازی، ارزیابی، اسسمنت، اسکین اسسمنت، هر کدوم از اینها. اولین سازمان و مهمترین سازمان تو این زمینه سازمانی است به اسم نیوزیلند کوالیفیکیشن اسسمنت، NZQA. خب این سازمان به اصطلاح کار اسسمنت تقریبا تمامی رشته های تحصیلی رو داره، جز اون رشته هایی که نیازمند به اصطلاح گرفتن پروانه تخصصی و رجیستریشن هستند.
بله.
در کنار این سازمان، سازمان های فرعی دیگری هم هستن، مثل مثلا به اصطلاح نظام مهندسی نیوزیلند که اون هم کار اسسمنت رو انجام میده. نمیگه که دیگه از سازمان ها و به اصطلاح حالا کاتگوری که زیر مجموعه همین سازمان به اصطلاح ارزیابی تحصیلی هست، سازمانی است که پروانه های تخصصی صادر میکنن. این پروانه های تخصصی در چندین رشته به اصطلاح کسبشون الزامی هست. یکی در رشته هایی هست که پروفشنالیزم درش به اصطلاح حرف اول رو میزنه.
بله.
یک رشته پزشکی هست، پرستاری هست، شاخه های پیراپزشکی، کلیه شاخه های پیراپزشکی، داروسازی، دندانسازی، رشته به اصطلاح وکالت.
بله.
و عرض کنم خدمت شما که رشته معماری هم جز این کاتگوری هست.
بله.
و شاخه های مهندسی، اگر فرد بخواد به عنوان یک مهندس خودش رو به اصطلاح به عنوان یک مهندس پروفشنال بخواد خودش رو به اصطلاح معرفی بکنه،
بله،
نظام مهندسی همین کار رو انجام میده. خب این در واقع پیرامون مدرک های تحصیلی که فرد به اصطلاح با خودش میاره از ایران. حالا سوال میشه که آیا مدرک تحصیلی که از نیوزیلند صادر میشه اون هم نیاز داره که توسط این سازمان ها ارزیابی بشه یا نه؟ عمدتاً خیر، دیگه نیازمند ارزیابی جداگانه ای نیست. توی اون لیست به اصطلاح دانشگاه هایی که به اصطلاح از نیوزیلند مدرکشون صادر شده، لیست شده دقیقاً یک سری از دانشگاه‌ها هستن که یک سری از دانشگاه‌هایی که حالت کالج‌های به اصطلاح علمی دارن ولی کالج‌های ضعیفی هستن.
بله.
اونها مدرکشون نیازمند ارزیابی جداگانه.
بله دقیقاً. بله. دوباره همون NZQA اینا رو باید
یه سریشون همون NZQA. بله. هست. NZQA فرد اگر که بخواد به سایتش مراجعه بکنه، کسب اطلاعات درش بسیار سیمپلیفای شده. بسیار ساده شده و فرد میتونه
به راحت تمام اطلاعاتو کسب بکنه و چجوری که مدارکشو بفرسته و ارزیابی بکنه.
یه حالت پری اسسمنت دارن که فرد میتونه مدارک خودش رو بذاره و به اصطلاح سابقه تحصیلی، سابقه کارش، همه اینها رو به اصطلاح ذکر بکنه مدرک دانشگاهیش رو و به اصطلاح به صورت رایگان این سازمان بهش جواب میده. خیلی هم سریع میتونه فرد انجام بده که آیا این مدرک معادل تونه برای استفاده بشه یا نه، که فرد بره نخواد به اصطلاح هزینه اضافی رو برای معادل سازی بپردازه.
بله ممنون آقای دکتر، فکر میکنم بتونیم ادامه این بحث رو داشته باشیم در جلسه آینده.
خیلی عالی، زنده باشید انشالله.
خب با تشکر از دکتر امیر باستانی به خاطر مطالب مفیدی که در اختیار ما قرار میدن. فروغ جان، دیروز داشتم مطلبی رو میخوندم که 5 راه ساده برای بهتر خوابیدن هستش.
حسین جان، من تمام راه های ممکن رو امتحان کردم و هیچ کدومش برای ما جواب نمیده، چون استایل زندگی ما به هیچ کدوم از راه‌هایی که تا حالا به من پیشنهاد شده نمیخوره.
حالا من این 5 تا رو میگم، شما ببین آیا میتونید، شاید بهترش کردی، شاید کمک کرد به شما.
خیلی عالی، بشنویم.
آره، اولیش اینه که میگه شما باید بین ساعت 10 تا 2 خواب باشی، یعنی ساعت 10 بری توی رخت خواب و بخوابی، چون که هورمون رشد بین ساعت 10 تا 12 ترشح میشه و باعث میشه که بدن بازسازی کنه خودشو.
خیلی هم عالی، گفتم اولش حسین جان اصلا به استایل زندگی ما نمیخوره، یعنی کی میتونه آخه ساعت 10 بره بخوابه؟
شما اگه صبح ساعت 6 بخوای بری سر کار،
مولا ما ساعت 12 و نیم میخوابیم، همون 6 هم پا میشیم میریم سر کار.
آره دیگه، همینه که سر کار همش خوابی. دومین مطلب اینه که باید قبل از خواب از نگاه کردن به لپتاپ، موبایل و تلویزیون اجتناب کنید.
خیلی جالبه که من حتی شنیدم این نور روشنی که از موبایل ساطع میشه حتی از نور تلویزیون هم بیشتره، یعنی وقتی که قبل از خواب موبایلتون رو چک کنین تاثیرش خیلی بدتر از اینه که قبل از خواب تلویزیون ببینید.
نکته دیگه اینه که از خوردن نوشیدنی های انرژیزا و کافئین دار بعد از نهار خودداری کنید.
پیشنهاد میشه اصلا به مهمونی نرین، به خاطر اینکه حتما توی مهمونی های ایرانی چای میدن.
بله دیگه، منم که قبل از خواب چای میخورم. آب زیاد بخورید، به خاطر اینکه خوردن آب باعث میشه که شما دیهایدریت نشین و بدن هورمون استرس رو ترشح نکنه. این هورمون استرس باعث میشه که شما به خواب راحت و عمیق نرید.
من یه چیز اینجایی رو خیلی دوست دارم که همیشه کنار خودشون یه بطری آب دارن. من اینو خیلی داخل ایران ندیدم و بعد از اینکه این همکارام و دوستامو دیدم، منم شروع کردم همیشه کنار دستم روی میز کارم یه بطری آب داشته باشم و باعث میشه که یادتون نره مرتب در طول روز آب بنوشید.
در آخر سرم ورزش کنید، اما خیلی مهمه که ورزشتون چه وقت در روز باشه و شدتش چقدر باشه. مثلا اگه بعد از ظهر میرید باشگاه یا ورزش میکنید، باید حواستون باشه که با شدت زیادی نباشه که باز هورمون کورتیزول ترشح میشه و اجازه خواب راحت رو ازتون میگیره.
کلن ورزش اگر بیشتر از یه پیاده روی باشه ضرر داره و برای بدن مفید نیست.
چقدر خوب، فقط پیاده روی. در صورت خیلی خوشحال شدیم که در خدمت شما دوستان عزیز بودیم. روز خوبی رو براتون آرزو داریم و هفته بهتری رو پیش رو.
خواب بهتری رو براتون آرزو داریم.
شبتون بخیر.
خدا نگهدار.